أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إن الله إذا أراد بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. خداوند تبارک و تعالی ما را بر محبت و ولایت امام حسین علیه السلام مستحکم و ثابت قدم بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مسیری که انسان باید به عنوان عبد خداوند تبارک و تعالی طی بکند، مسیر دلبخواهی و تصادفی نیست، بلکه یک مسیر معین و مشخص با برنامه ریزی های بسیار دقیق و پیچیده که توسط خداوند تبارک و تعالی معین شده است و به زبان حجت های خدا بیان شده است می باشد. این طور نیست که هر انسانی خودش مستقلن با دریافت های شخصی خودش، با عقل و رأی شخصی خودش بتواند به آن هدف و غایت و غرضی که خداوند او را به خاطر آن غایت آفریده است حرکت بکند. این طور نیست. انسان خودش مستقلن نمیتواند درک کند و بفهمد که من باید چه کارهایی انجام بدهم و از چه کارهایی دوری کنم تا اون گوهرهایی که خداوند در وجود من قرار داده است آزاد بشود، فعال بشود. چرا این موضوع اینطور هست؟ هم به جهت عظمت وجود انسان هست، اینقدر انسان پیچیده و عظیم و وجودش پر از لایه های مختلف و مراتب مختلف و ظرافت هاست، هم انسان بسیار عظیم هست و هم اون هدفی که انسان به اون هدف میخواهد برسد اینقدر ارزشمند و عظیم و پرفایده و اثرگذار هست، به خاطر این دو عظمت باید انسان توسط یک معلم بسیار عظیم و تحت تعلیم و تزکیه و تربیت او مسیر را بفهمد و راهنمایی شود و قدم به قدم کمک بشود تا بتونه به اون مسیر و به اون هدف برسه. و اون معلم انبیا هستن، ائمه علیهم السلام هستن. هر انسانی هم دنبال این هست. یعنی به صورت اجمالی خداوند تبارک و تعالی میل به کمال، میل به رشد را در همه انسان‌ها قرار داده. همه انسان‌ها دوست دارن رشد کنن، بهتر باشند، بالاتر بروند. منتها تفاوت انسان‌ها در این است. اون کسانی که دنبال خدا و انبیا و حجت‌های خدا می‌روند، اونها در مسیر صحیح می‌افتند، به اون رشد و کمال حقیقی می‌رسند اما اونهایی که از انبیا از حجتهای خدا اظهار بینیازی و استقلال و استغناء می کنند، اونها هم دنبال رشد می افتن ولی در مسیر غلط می افتن و به اون نتیجه نهایی نمی رسن، اشتباه می گیرن، کمال رو در پول می بینن، کمال رو در شهرت می بینن، کمال رو در پست و جاه و مقام به حساب میارن، کمال رو طوری تنظیم میکنن و میفهمن و به سمتش حرکت میکنن که خلاصش مساوی میشه با تکبر، با منیت، با عجب، با خودمحوری، با شهوت. ولی کلیت این مطلب که انسان دنبال کماله بلا شک در همه انسان ها هست. این که بعضی پیشنهادات به هر انسانی بشود قبول میکنه، این مال همین اصل میل به کماله. به هر انسانی بگن آقا پشت این دیوار 1,000,000,000 تومان مثلا پوله، انقدر دلار پوله، برو بردار، میره بر میداره، سری میره بر میداره، مانعی هم بگن سر راه نیست، چرا سری حرکت میکنه؟ به هر کسی بگن مثلا امروز فلان نهار، فلان غذا، فلان پوشاک، فلان ماشین و مرکب برای تو مهیا هست، دو قدم اون طرف تر، دو تا کوچه اون طرف تر، فوری میره اقدام میکنه. چرا این کار رو میکنه؟ چون میل به کمال داره، میل به رشد داره، میل به لذت بردن داره، منتها خطا گرفته، فکر میکنه اون کمالش، رشدش در اون مرکبه، اشتباه میکنه. خیلی وقتها اون مرکب به ضررشه، اون لباس به ضررشه، اون خوراک به ضررشه، اون پول چه بسا براش آثار منفی بیاره. ولی اصل حرکت به سمت بعضی از امور که در همه انسان ها به صورت فطری هست، ریشش همین میل به کمال، میل به رشده. خدا این گوهر رو مجانی به همه بشر کرامت کرده، همه دنبال رشدن، همه دنبال کمالن. ولی عرض کردم مطلب اصلی اینجاست که چون چشم ما نسبت به عالم حقایق بسته هست، ما تمام کمال و رشد را در حد دنیا برای خودمون تعریف میکنیم، لذا در تشخیص مصداق اشتباه میکنیم. سر اصلی خطا دیدن و خطا فهمیدن در مصداق اصلی رشد و کمال، بسته بودن چشم ما از عالم حقایقه. ما نگاهمون محصور به دنیاست، لذا کمالها رو دنیوی معنا میکنیم، رشدها رو، عظمتها رو دنیوی معنا میکنیم. تا به ما بگن الان، همین الان یک حاجتت برآورده شه چی میخوای؟ مثلا کسی که خونه نداره میگه خونه میخوام، کسی که شغل نداره میگه شغل میخوام، کسی که همسر نداره میگه همسر میخوام. کم کسی است که تا بهش میگن در حالتی که حواسش نیست، در حالت ناخودآگاه که واقعیت وجودش رو بیان میکند، بهش بگن الان یک خواستت برآورده بشه چی میخوای؟ بگه من میخوام به درجات عالیه در بهشت برسم، بگه من میخوام به جوار پیغمبر و امیرالمومنین برسم، من میخوام به لقاء الله برسم. کم کسیه. چرا؟ چون همیشه گوشش، چشمش، قوای ظاهری و باطنیش همیشه مصروف دنیاه، همیشه متمرکز در حد محدود دنیاست. پر کرده زندگی ما رو از صبح تا شب. صداهایی که میشنویم دنیویه، ما صدای اخروی نمیشنویم هیچ وقت. اگه یک بار بشنویم عاشقش میشیم، دنیا از چشم ما، از گوش ما میره بیرون. چهره هایی که میبینیم همه دنیویه، حتی از مؤمنین چهره دنیوی اونها رو میبینیم. اگر یک بار یک چهره اخروی و بهشتی ببینیم که دیگه دنیا ما رو نمیتونه فریب بده. غذاهایی که میخوریم دنیویه، پوشاک ما دنیویه، اون حله های بهشتی رو که ما ندیدیم، ما تن نکردیم حتی یک بار، بوهای بهشتی به مشام ما نخورده، بوهای دنیویه. چون صبح تا شب تمام قوای ما، مدارک وجودی ما، همه محصور در دنیاست، همه متمرکز بر دنیا و دنیاییاته. به همین جهت که چشم ما از حقیقت بسته هست، مصداق اون رشد و کمال، مصادیق اون حالت درونی که در ما هست که میخوایم به جای بالایی برسیم، به عظمت میخوایم برسیم، میخوایم رشد کنیم، مصادیقش رو معمولا دنیوی انتخاب میکنیم. وقتی گفتم ناخودآگاه ما فعاله ها، ممکنه الان به ما بگن آقا حاجتت چیه؟ بگیم امام حسین. خب بله الان در مجلسیم، الان حواسمون هست، الان متذکریم. به خاطر همین بود که در اون حدیث امام صادق علیه السلام وقتی راوی سوال کرد گفت من میترسم که ما منافق باشیم، حضرت فرمودن چرا؟ گفت وقتی پیش شماییم خیلی حال خوبی معنوی داریم، میل به عبادت و به خدا و به دین، از پیش شما که میریم دو مرتبه میل به دنیا پیدا میکنیم، گناه معصیت، پیش زن و بچه‌مون که میریم، پیش شریک کاریمون که میریم، در شغلمون که قرار میگیریم، ما مجدد میل به دنیا و پول و اینها پیدا میکنیم، نکنه این نفاقه. حضرت فرمود اصحاب پیغمبر اکرم همین سوال از پیغمبر اکرم پرسیدن، دقیقا همین سوال که ما وقتی خدمت شما میاییم در یک حال معنوی عجیبی قرار میگیریم و این عظمت پیغمبر اکرم و اهل بیت رو میرسونه، مخصوصا به هیکل‌های مقدس و دنیویشون، یعنی خود بدن امام وقتی باشه در یک جمعی و دوستانش دورش جمع بشن، چنان این دوستان فریفته و شیفته امام میشن، چنان علاقه من میشن که روحشون، باطنشون، جسمشون همه از دنیا و دنیایات زده میشه، میل به آخرت پیدا میشه درشون. لذا شما دقت بکنید در سیره اصحاب پیغمبر اکرم مخصوصا میبینید عبادت های عجیب و غریب میکردن، مردمی که در عصر جاهلیت بودن تازه به اسلام آمدن، اما به واسطه ارتباط با پیغمبر اکرم در همون سالهای کم میل شدید به عبادات پیدا میکنن، ریاضت های سنگین میکشیدن، میلشون به دنیا و پول جمع کردن و خانه چنین و چنان ساختن بسیار بسیار کم بوده، زاهد زیاد بوده در عصر پیغمبر، این به خاطر وجود پیغمبره. قرار از این که امام صادق فرمودن همین سوال رو اصحاب پیغمبر اکرم از پیغمبر اکرم پرسیدن، حضرت پاسخی که دادن این بود، حضرت فرمودن نه شما منافق نیستید، خوف نفاق بر شما نیست، ولیکن وقتی پیش من میاید اگر به همین حالتی که برای شما پیدا میشود ایجاد میشود استقامت بکنید، شما با ملائکه مصافحه خواهید کرد، یعنی چشمتون به عالم غیب باز میشه. در حد پایینترش این مجالسه، در حد پایینترش زیارت قبور ائمه است، اون حالی که ما کنار ذریح امام حسین داریم، ذریح حضرت رضا علیه السلام داریم، اگه اون حال رو حفظش بکنیم در طول شبانه روزمون، یعنی دیگه اجازه ندیم مدارک وجودی ما، مشاعر وجودی ما، قوه های درک کننده و دراکه ما، اجازه ندیم دیگه مصروف بشه به دنیا، به امور محدود، به امور جزئی، فکرمون، خیالمون، ذهنمون، تدبیرمون، برنامه ریزیمون همه مصروف امر آخرت بشه، همش دنبال این باشیم چه کاری کنیم آخرت ما را بیشتر می سازد، چه کاری کنیم رضایت امام زمان را بیشتر در پی خودش میاره. اگر تو این حالت بمونیم به زودی چشممون به عالم غیب باز میشه، چشم به عالم غیب باز شد کلن محبت دنیا از دل میره بیرون، اما ما اینطور نیستیم، ما افتان و خیزان حرکت میکنیم، یه خورده تو مجلسیم خوبیم، میریم بیرون بعضی وقتا خوبیم بعضی وقتا بدیم، معصیت میکنیم ثوابم میکنیم، کار خوب انجام میدیم کار بدم انجام میدیم، خب خراب میکنه دیگه، این کارهای خوب و کار بد با هم کنش و واکنش داره، زد و خورد داره، هر دوش اثر داره، زیارت امام رضا آثار مثبت داره، بد نگاه کردن به پدر و مادرم آثار منفی داره، سبحان الله گفتن آثار مثبت داره، حرف زشت زدن هم آثار منفی داره، ما هر دو رو انجام میدیم، چون هر دو رو انجام میدیم تو همین حدودی که هستیم میمونیم، یعنی در بین ما، با عرض معذرت خودم رو عرض میکنم، در بین ما مردی پیدا نمیشه که واقعا پا بذاره رو معاصی، همه رو ترک کنه، نمیتونیم، یا میترسیم، نمیدونم چه مشکلیه، شیاطین قویان، ما ضعیفیم، ما تصمیممون جدی نیست، ما باورمون نشده امور اخروی، به همین جهت ما همیشه تو همین حالت هستیم، چشممون به عالم ملائکه باز نمیشه، و الا فرمود اگر کسی بداند قدیره و عید قدیر و فضیلتش چقدر هست، روزی 10 مرتبه با ملائکه مصافحه خواهد کرد، فقط برای قدیر نیست، کربلا هم هست، امام رضا هم هست، کسی معرفت پیدا کنه به امام زمان، به امام رضا، به زیارت امام حسین، به این مجالس، روزی امام رضا فرمود کسی حقیقت عید قدیر رو بفهمه، معرفت پیدا کنه، روزی 10 مرتبه با ملائکه مصافحه میکنه، چشمش به عوالم دیگه باز میشه، توی این مجالس ملائکه رفت و آمد دارن، ما نمیبینیم، چشم ما بسته است. پس چون چشم ما از حقایق بسته است و بر حقایق بسته است، چون ما دو جهتی هستیم، چون ظلمت هم در ما فعاله، نفس اماره به سو هم فعاله، جهل هم در ما فعاله، چون اینطور هستیم نیاز به معلم داریم، نیاز به معلمی داریم که او دیگه چشمش بسته نباشه، او سستی و فتور درش رخ نده. اگر انبیا چشمشون به حقیقت بسته باشه، اونا هم سست میشن، میبینن ای بابا امت ما رو رها کردن، این مردم که هدایت شدن نیستن. مگه شوخی حضرت نوح بیش از 1000 سال دعوت کنه یا 950 سال بین مردم دعوت کنه مردم رو، 950 سال در نهایت 12 نفر 14 نفر بهش ایمان بیارن. این چقدر استقامت میخواد، چقدر پایداری میخواد، اصلا تصورش هم برای ما قابل تصور نیست. کسی در یک مسیر حقی، در یک مسیری که فهمیده حقه، 950 سال پایداری کنه، همش مسخره کنن، استهزا کنن، اذیت کنن، مشکل درست کنن، کسی ایمان نیاره بهش. از آخرم داستان ساختن اون کشتی در یک بیابان خشک، همه مسخره کنن، اذیت کنن، ولی او همچنان راه خودشو بره. چطور میشه کسی اینطور قوی میشه؟ او چون دیگه الهیه، چون داره حقایق را میبیند. کسی که حقیقت رو داره میبینه که نمیتونه پا بذاره روی بینش خودش. ما حقیقت رو نمیبینیم، امروز میایم مجلس امام حسین، فردا نمیایم، فردا میایم پس فردا نمیایم، چون حقیقتش رو درک نمیکنیم. امروز خستم، حال ندارم، فردا نمیدونم فلان، 1000 توجیه میاریم، توجیه دنیوی، توجیهات دنیوی، موانع دنیوی، اسباب دنیوی مانع ما میشود برای رسیدن به واقعیت های اخروی. چرا اینطوره؟ چون واقعیت رو نمیبینیم، چون چشم ما، عقل ما از درک واقعیت محرومه. لذا خداوند تبارک و تعالی حجت هایی فرستاده، واسطه هایی فرستاده در این وسط که اونها چشمشون به حقایق بازه، لذا اونها هیچ وقت کوتاه نمیان، هیچ وقت کوتاه نمیان، هیچ وقت سستی برشون عارض نمیشه. یه روزی بگن خسته ایم، امروز دیگه حوصله نداریم، بس دیگه، یا مثلا علی یا زبیدا تردید کنن، واقعا لقاء اللهی هست؟ واقعا قیامتی هست؟ واقعا این زحمتایی که ما میکشیم مثلا نتیجه ای داره؟ اینطور نیستن. 124 هزار پیغمبر میان، 13 معصوم هم میان، معصوم 14 هم میاد، 1100 سال هم مثلا غائبه، همچنان هم محکم منتظر هست. همه انبیا منتظر بودن که اون ظهور رخ بده، همه منتظر ظهورن، دولت کریمه. ای بابا 13000 سال انبیا، مثلا 7000 سال 8000 سال انبیا آمدن، هنوز کون دولت کریمه؟ خود امام اصل علیه السلام 1000 سال به دنیا آمدن، در بین مردم هستن، چی شد پس؟ اون این همه ظلم شد، مغول آمد این همه آدم کش، داعش این همه آدم کش، حکومت های طاغوت و ظلم در جهان این همه ظلم کردن، ظلم میکنن، فساد میکنن، عالم پر از ظلم و جور شده، پس چرا نمیاد؟ ببین چرا؟ چون ما واقعیت ها رو نمیبین. اما خود امام علیه السلام و اصحاب خاصشون که میدانن، یقین دارن، محکم پای راه خودشون هستن و ادامه میدن، اصلا کوتاهی درشون نیست، سستی و فتور نیست، راه رو ادامه میدن. پس چون چشم ما به حقایق بسته هست، نیاز به حضور و وجود انبیاست. انبیا میان تزکیه میدن، تعلیم میدن، تزکیه میکنن انسانها رو، قدم به قدم کمک میکنن، رشد میدن تا به سمت اون هدف برسه. پس خلاصه مطلب تا اینجا، انسان برای رسیدن به هدفی آفریده شده، به غایتهایی، غرضهایی، اهدافی که اون اهداف بسیار عظیمه، بسیار بزرگه. راه رسیدن به اون هدف توسط انبیا بیان شده، اینها امور بدیهیه، یعنی هر کس به یک دین الهی معتقد باشه این مطالب رو هم معتقده. اگه توجه فرمودید دیدید که بنده بیان عقلی هم آوردم براش در همین عرایضی که داشتم، یعنی بیان جهان شمول، جهانی، هر کسی، هر انسانی دنبال کماله، فقط گفتیم در مصداق‌ها با هم تفاوت میکنیم. همه دنبال کمالن، کمال یک راهی داره. دقت کنید از اینجا وارد بحث امروز میشیم. رسیدن به اون کمال، رسیدن به اون هدفهای عظیمی که خداوند انسان را با این عظمت آفریده که به اون اهداف عظیم برسه، یک راهی باید طی بشه. اون هدف، دقت بفرمایید، اون هدف، اون غرض، اون غایت آفرینش غایتی نیست که به صورت طبیعی ایجاد بشه در ما. بعضی امور طبیعیه، تکوینیه، خدا قرار داده. مثلا حیوان به صورت طبیعی میل به غذا پیدا میکنه، لازم نیست برای اینکه میل به غذا درش ایجاد بشه زحمت بکشه، ریاضت بکشه تا گرسنه بشه. نه، خود به خود گرسنه میشه. سیستم بدنش، روحش، جسمش، ارتباطش روح و جسم با هم طوری از ابتدا تنظیم شده، خود به خود حالت گرسنگی در او ایجاد میشه، حالت شهوت ایجاد میشه، تشنگی ایجاد میشه، میل به حرکت، میل به حرکت، راه بره، قدم بزنه. در حیوان هست، در انسان هم هست، مال حیوانیت انسانه. انسان دوست نداره یک جا ساکن بنشینه، درسته یا نه؟ دیوانه میشه، مریض میشه. انسان دوست داره قدم بزنه، لذا همه منزل ویلایی دوست دارن، میگه حیات داشته باشه. چرا؟ میخوام در و دیوار رو ببینم، راه برم، قدم بزنم، نمیتونم یه جا ثابت بنشینم. از وقتی هم بچه به دنیا هم میاد، از وقتی نطفهش تشکیل میشه که قلبش شکل میگیره، با حرکته، با ضربان قلبه، بعد هم در رحم مادر در حرکته، بعد هم به دنیا میاد دست و پا میزنه، سر و صدا میکنه، چون در نهاد انسان هست. به اینا میگن امور طبیعی. اینا هست، در حیوان هست، در انسان هم هست. انسان میل به یک سری امور به صورت طبیعی داره، لازم نیست زحمت بکشه تا ببینه، چشمو باز کنه میبینه، تمام. لازم نیست زحمت بکشه نور رو به شی برسونه، از شی دو مرتبه نور رو برگردونه به چشم خودش، زحمت بکشه تا ببینه، چشمو باز کرد میبینه. این امور طبیعیه. دقت میفرمایید؟ اما اون هدفی که، و خیلی امور دیگه طبیعیه، نمیخوام وارد بشم، مو روی سر در بیاد طبیعی در میاد، بدن شما رشد کنه طبیعی رشد میکنه، لازم نیست غذا رو بخوری، بعدی که خوردی باز کلی زحمت بکشی هضم بشه، کلی زحمت بکشی این غذا جذب بدن بشه، درست جذب بشه، این نیست. تنظیمات باشه، هر روز بشینی پای یه لپتاپ، یه کامپیوتر، بدن خودت هی کار کنی که اون قسمت از غذا که باید بره در ناخون، بره در ناخون، اشتباهی نره تو قلب، اون قسمت از غذا که باید بره تو قلب، اشتباهی نره تو مغز، بره تو قلب. کارا رو نمیخواد ما بکنیم. غذا رو خوردی، خودش کار میکنه. خودش سر جای خودش قرار میگیره. خودش به غرض خودش میرسه. غذا وقتی رفت داخل معده، خودش دیگه چی میشه آقا؟ به اون غایت خودش میرسه، به اون غرض و هدف خودش میرسه. اما اون هدفی که خدا ما رو برای اون هدف آفریده، اون غرضی که الان محل صحبت ما بود، اونی که خداوند فرموده ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که امام فرمود ای ليعرفون، اون معرفت الله، اون لقاء الله، اون جزء اغراض و اهداف طبیعی نیست که خودش ایجاد بشه. نماز نخونم خودش ایجاد بشه، محرم و نامحرم رعایت نکنم خودش ایجاد بشه، مال حلال و حرام رعایت نکنم خود اون به غرض هم برسم، به هدف هم برسم، به درجات عالیات در بهشت هم برسم، نمیشه. لقاء الله میخوای برسی، باید زحمت بکشی. راه داره، توجه فرمودید، راه داره، مسیری باید طی بشه. اون مسیر چیه؟ خب در اذهان متشرعه و مؤمنین معلومه. ابتداعا تا میگی آقا راه رسیدن به اون قرضی که خدا ما را برای او آفریده چیست؟ میگن آقا نماز خوندن، خمس دادن، زکات دادن، حج رفتن، امر به معروف نهی از منکر کردن، احترام به پدر و مادر و و اموری رو نام میبرند، غافل از این که اصل اون مسیر، اصل اون زاد و توشه که خداوند فرموده در روایات داریم تزود و فإن خیر الزاد التقوا، بهترین زاد تقوا هست، بهترین زاد و توش تقوا هست، دین که گفته میشه اونی که انبیا میارن که ما رو با او تزکیه و تعلیم میدن، تربیت میکنن، دین هست، مسیر دین، اون مسیری که انبیا برای ما تعریف کردن، مسیری است که ما رو به اون هدف میرسونه و ما باید برای محقق کردنش زحمت بکشیم. اصل 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 ریشه اساسیش محبت ائمه علیهم السلام، این اصلشه. هیچ عملی مثل محبت امام حسین نیست، هیچ عملی. حالا سرش چیه شاید انشالله فردا عرض کنیم که چرا این محبت انقدر عظیمه. محبت اهل بیت، من اراد ان یتمسک بالعروه الوثقا فلیوال علی و الحسن و الحسین، پیغمبر فرمودن. روایت فراوان، اصلا یکی دو تا ده تا نیست، شیعه و سنی همه نقل کردن. هر کس میخواهد متمسک به محکمترین دستگیره بشه که خیال انسان راحته. مثل اینکه شما یه پرونده ای دارید، یه پروژه ای دارید، میرید در شهر میسپرید به بهترین اجرا کننده، بهترین وکیل، مطمئن ترین وکیل، وکیلی که از هر جهت قویه، علمش قویه، تعهدش قویه، تخصصش قویه، تجربهش قویه، امکانات مالیش قویه، ارتباطاتش در اداره های مختلف با قضات با غیره اینا قویه. میگه آقا اگه میخوای این پروندت به نتیجه برسه باید بری دستتو بذاری دست فلان وکیل، اگه میخوای این ساختمان رو بسازی باید به فلان سازنده بدی بسازه. او از صفر تا صد به تمام زوایای این پروژه مسلطه، نه یک بار و دو بار، صدها بار این کار انجام داده. چطور خیال آدم راحته؟ محکمترین دستگیری که اگر دستمون رو به اون دستگیره بگیریم، اون دستگیره ما رو یه صاحبی داره، اون دستگیره، اون در، اون دستگیره یک صاحبی داره که او رو گرفته، مثل یک قلاده، مثل یک تناب که شما گرفتیش، اون سرش دست کس دیگه است. فرمود کتاب الله حبل ممدود بین الله و بین خلقه، طرفه به ید الله و طرفه به ید الخلق. قرآن فرمود یک تناب کشیده شده است، دو طرف دارد، یک طرفش دست خداست، یعنی دست پیغمبر و امیرالمومنین اهل بیت، یک طرفش هم دست خلقه. تو اگر به این قرآن چنگ بزنی، اگر با این قرآن ارتباط صحیح برقرار کنی، یک کسی از این طرف داره میکشه، هر کس به این تناب چنگ زده رو داره میکشه. این همون مسیره، همون مسیری که گفتیم تا به هدف برسه، انقدر میکشد جلو تا برسی به اون خونه‌ای که باید برسی، برسی به اون بیت النور، برسی به اون حسن حسین، برسی به اون دژ محکم. این مسیر رو باید طی کنی، تو رو در دژ نمی آفرینن، چه بسا ممکنه در دژ بیافرینن، بی لیاقتی کنی بیرون بندازنت. این طور نیست که بمانی، ضمانتی نیست. لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب، من یعمل سوءا یجزبه، اما نامه به کسی داده نشده، به اهل کتاب داده نشده، به مسلمان و به شیعه و به هیچ کس، اما نامه‌ای به کسی داده نشده که تو چون الان در مجلس امام حسین هستی سال دیگه هم خواهی بود، چون اما نامه‌ای نداری، بی لیاقتی کنی میری بیرون. چرا؟ چون محبت امام حسین خیلی ارزشمنده، خیلی خدا روش حساسه، روش غیرت داره، روش وسواس داره. خداوند تبارک و تعالی مهمترین سرمایه خداست، مهمترین گوهر خداست. همون طور که اگر به کسی داد خیلی لطف کرده، اگر هم به کسی داد و کسی بی لیاقتی نشون داد و بی احترامی به این گوهر کرد، ازش میگیره خدا. لذا به کسی امان نامه نداده که تو چون محبت امام حسین داری خواهی داشت، نه. همون طور که حدیثی که اول منبر خوندم از حضرت صادق علیه السلام که حضرت فرمودن من اراد به الخير اذا اراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين و حب زيارته، هرگاه خداوند به عبدی اراده خیر بکند، اراده خیر یعنی چی؟ یعنی رسیدن به اون هدف، رسیدن به اون غرض، رسیدن به لقاء الله. این خیر اصلی اینه دیگه، تمام خیر اینه که ما بهشتی بشیم، جهنمی نشیم. اگر خدا به کسی اراده خیر کنه، محبت امام حسین رو میندازه تو قلبش، محبت زیارت امام حسین را میندازه در قلبش. چرا؟ هم این اون طرفش هم همینه، اذا اراده الله به عبد شرن، اگه خدا به عبدی اراده شر بکنه، ببینه این لیاقت نداره، این قابلیت نداره، خب چه کار خواهد کرد؟ خب لم یغذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، خدا محبت امام حسین تو قلبش نمیندازه، محبت زیارت امام حسین تو قلبش نمیندازه. لذا اینو دقت کنیم، قلب هامون رو بسنجیم در محرم، وقتشه. بهار محاسبه قلب همین دهه اول محرمه، ببینیم محبت امام حسین چقدر در قلب ماست. خدای نکرده نسبت به 10 سال قبل اعتقادات ما سست نشده، ضعفی در اون حالتی که نسبت به این مجالس داشتیم در ما رخ نداده؟ امسال نگفتیم حالا هر سال میرفتیم امسالم بریم دیگه، امسالم بریم دیگه، اینطوری نیومدیم این وقت تو مجلس؟ قبلنا با ذوق و شوق میامدیم، باور داشتیم امام زمانی داریم، دینی داریم، خدایی هست، امام حسینی هست، اینا واقعیت های عالمه. امسال سست نشدیم کم؟ باید قلبش انسان حتما محاسبه کنه، اگر سست شده امسال بیشتر باید خدمت کنه، امسال بیشتر باید زحمت بکشه. اگر کسی احساس میکنه اون حالت میل به مجالس امام حسین، میل به اشک بر سید الشهدا درش کم شده، این باید بیشتر توسل کنه. حال جزع داریم؟ امام ما، امام کاظم علیه السلام، طبق نص فرمایش حضرت رضا علیه السلام، حضرت فرمود کان ابی، اهل زبان عربی، ادبیات عربی میدونن این کان اذا دخل شهر المحرم لا یرا، یعنی کان لا یرا، این ماضی استمراریه، کان لا یرا، جمله این طور بوده، پدر من هرگز دیده نمیشد، نه پارسال نه پیارسال، یعنی همیشه این طور بود که وقتی ماه محرم وارد میشد لا یرا زاهکا، دیگه از اول ماه محرم خندان دیده نمیشد، نمیخندید دیگه، حضرت فیلم نیست، ادا نیست، زحمت نیست، خنده نمیاد، خنده روی لب نمیاد، نه در مجالس. امام رضا نفرمود وقتی پدرم در مجلس شرکت میکرد، وقتی اصحابش میامدن نمیخندید، خندش میرفت، نه، اصلا وارد ماه محرم که میشد چنان اون جلوه امام حسین در قلب امام کاظم زیاد میشد، چون دنیای اینجا حالات ائمه متفاوت، در دنیا حال امام در روز عید قدیر با 10 روز قبلش فرق داره، حال امام در 10 اول محرم با قبلش فرق داره نسبت به امام حسین، همیشه تو حالت واحد نیست. خود وجود مقدس امام است جل الله تعالی فرجه الشریف هم که صبح و شب گریه میکنن هر روز، باز در محرم متفاوته، شدیدتره. اون که صبح گریه میکنم شب گریه میکنم یا ندبه میکنم هر روز صبح و شب، این در محرم خیلی شدیدتره، چون بهارشه. امام رضا علیه السلام فرمود پدرم در ماه محرم دیگه خندان دیده نمیشد، حال امام کاظم این بوده. خب ما که مثل امام نیستیم، که در اون حد و حدود نیستیم، اما حال ما چقدره؟ ما نمیخواد مثل امام کاظم علیه السلام باشیم، نمیتونیم هم بشیم. امام رضا فرمود ان یوم الحسن اقرح جفوننا، پلکای چشم ما رو زخم کرده، ما نمیخواد اینطور باشیم، نمیتونیم بشیم. خیلی خوب، اما میتونیم مثل اون مسمع ابن کردین که بشیم، که او که شیعه کامل نبود، او که امام نبود، او که سید نبود، امامزاده نبود. مسمع کسی است که امام صادق علیه السلام به او فرمودن اما انک لتعد من اهل الجزع لنا، تو اهل جزع برمایی، حضرت تاییدش کردن. میشه به حدی برسیم که امام زمان ما رو تایید کنن؟ که چطور؟ به حضرت عرض کرد، گفت من هر وقت یاد امام حسین میفتم از قضا خوردن میفتم، میلم به قضا کم میشه. نگفت در محرم، گفت هر وقت یاد میفتم. حضرت فرمود میری زیارت؟ گفت نمیتونم برم زیارت، منو مسلم میکنن در کامل زیارت. گفت منو قطعه قطعه میکنن، من معروفم، مشهورم. زمان امام صادق آقایون، زمان امام صادق به حضرت میگه من اگه برم زیارت امام حسین منو مسلم میکنن. ناسبی ها، ادامه بنی امیه، بنی العباس، خیلی عظیمه ها، خدا لعنت کنه، مثل متوکل عباسی قبر رو به آب میبسین. چه دشمنی با اهل بیت داشتن بنی امیه و بنی العباس جفتشون، خدا هر دوشون رو لعنت کنه. زمان امام صادق میگه من میترسم که منو نمیگه میترسم، میگه منو مسلم میکنن. حضرت فرمود خب عذرت پذیرفته است، حالا یاد امام حسین میفتی؟ گفت به خدا قسم یاد او میفتم گریه میکنم، عشق میریزم، از قضا خوردن میفتم، زن و بچم در صورتم میبینن. حالا ما اینجا هم نیستیم، حداقل روز عاشورا رعایت، یعنی اینطور باشیم، نمیگم رعایت کنیم، رعایت کنیم دیگه حداقل مطلبه، رعایت کنیم دیگه من بیچارهایی مثل بنده است که حداقل ظاهر امر رو رعایت کنیم، ولی منظور بنده اینه که قلبمون رو نگاه کنیم، آیا این حالت رو داریم که از غذا خوردن بیفتیم تا حالا بهش رسیدیم، که حضرت بعد تایید کردن فرمودن تو جز کسانی هستی که با حزن ما محزونی. چون حزن امام حسین خیلی سنگینه، نمیشه حزن خیلی خیلی سنگین امام حسین بعد من با حزن امام حسین محزون بشم هیچ آثار حزن در من نیاد. اگر من با حزن امام حسین محزون میشم باید یه خورده آثار نشون بده، حداقل اشکم تو مجلس روان باشه دیگه، حداقلشه، حداقل روز عاشورا واقعا حال خنده نداشته باشم، حالش رو نداشته باشم. مثل مادری که بچهش مریضه، حالت مادر به فرزند اینطور حالتیه، محبت واقعیه، اتصال واقعی وجودیه، عشق، میل، محبت قلبیه. بچهش مریضه، داره درد میکشه، غذا براش میارن میگه میل ندارم. آقا بخور داری لاغر میشی، میگه میل ندارم، نمیتونم، لب به غذا نمیتونم بزنم. میگن آقا تو غذا نخوری که بچت خوب نمیشه، میگه میدونم، من نمیتونم، دست و دهنم به غذا نمیره. چرا؟ چون از درون آشفته است، از درون محزونه. انسان محزون میلش به جنبه های دنیایی کم میشه. محبت امام حسین هم اینه، قلبمون رو امتحان کنیم. اگر واقعا محبت امام حسین و محبت امام زمان علیه السلام در قلب ما زیاده، وقتی امام من محزونه من چطور اصلا آثار حزن درم نباشه؟ زندگیم عادی، رفتارم عادی، حالاتم عادی، همه چی مثل روزهای قبل، شدنی نیست، با هم جمع نمیشه اینها. اگر محبت امام در قلب من به صورت محکم شکل گرفته باشه، قرار گرفته باشه، حال من در دهه محرم متفاوته. بعدم امام رضا فرمود هرچی جلوتر میرفت دهه محرم، یعنی میشد روز دوم، این حالت امام کاظم شدت میگرفت، بیشتر میشد تا به روز عاشورا میرسید که فرمود دیگه اوج حزن بود. روز اول نمیخندید، روز عاشورا ببین حال امام کاظم چی بوده، حال امام رضا، امروز حال امام عصر، هی حزنشون بیشتر میشه. خب من اگه قلبم به قلب امام زمان گره خورده، خود به خود باید حزن در من زیاد بشه. نفرمودن که جابر سوال کرد از امام باقر، گفت بعضی وقتا گرفته میشم، همچین اصلا بی دلیل حالم گرفته میشه. حضرت فرمود یک برادر مؤمنه یک جای عالم دلش گرفته، تو بعضی روایات فرمود از جانب ما به شما داخل میشه، ما قلبمون گرفته شما هم دلت میگیره، یا یک برادر مؤمنت محزون، اون حزن بر تو هم وارد شده. خب چطور میشه الان امام زمان علیه السلام محزون باشن روز اول محرمه، بعد من اصلا حالم تغییر نکنه؟ این خیلی خطرناکه. قرضم مطلب دیگه ای، مطلب فراموش نشه، عرضم اینه که قلبمون رو محاسبه کنیم، خودمون رو محاسبه کنیم، ببینیم حال ما چطوره، در کجای این داستان هستیم ما، این حالها رو داریم یا نداریم. اگر در ما کمه باید خیلی توسل کنیم، خیلی باید بترسیم، معلوم دنیا رو ما اثر گذاشته، معلوم ما با اون هدفی که باید به سمت شرکت کنیم فاصله گرفتیم که این حالات در ما نیست. والله امام من محزون باشه، ملائکه محزون، انبیا محزون، همه عالم داره گریه میکنه، من حال گریه ندارم، حال حزن ندارم، حالم عادیه، خیلی خطرناکه. اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین، اگر خدا به کسی اراده خیر کنه محبت امام حسین رو تو قلبش میندازه. محبت امام حسین تو قلبم هست، چقدر هست؟ بله هست که آمدم، الحمدلله، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله خدا ما رو آورده 6 صبح 7 صبح اینجا نشونده، شب میریم مجلس، ظهر میریم مجلس، تلویزیون هم نگاه کنیم میزنیم اون کانالی که داره عزاداری پخش میکنه، اینا نشانه های محبت خوبه، اما اینا ضعیفه ها، کمه. خودمون رو با سالهای قبل خودمون بسنجیم، خودمون رو با اولیای خدا بسنجیم. فرمود در امور معنوی به بالا دستت نگاه کن نه به پایین دستت. پس اون غرض و هدف، عرضم تمام، جمع کنم خلاصه مطلب، اون هدف و غرضی که خدا ما رو برای او آفریده یک راهی داره، یک مسیری داره، در این مسیر محکمترین دستگیر محبت امام حسینه. این خیلی مهمه، سست نشیم، فراموش نکنیم این تعالیم اصیل و قطعی دین ما رو، دین ماست قطعی. گریه بر امام حسین جز ضروریات سیره پیغمبر و اهل بیته. تمام بزرگان عالم، تمام بزرگان عالم هستی، همه برای امام حسین شدید گریه میکردن، زیاد گریه میکردن، مکرر گریه میکردن، تا زنده بودن گریه میکردن. امام، در نقل هست از امام صادق علیه السلام، ابن نمای حلی در مسیر الاحزان نقل کرده، میگه روایت شده که در آخرین لحظات عمر شریف پیغمبر اکرم، حضرت فرمود حسینم کجاست؟ آخرین لحظات پیغمبر اکرم. خیلی مطلبه. امام حسین صدا زدن، سن کم، حضرت امام حسین رو سینه شون گرفتن. ببینید کارهای پیغمبره، ملاک عالم. این که گفتم هر سال همیشه تا آخر بزرگان عالم گریه کردن بر امام حسین، در حالی که پیغمبر داشتن قبض روح می شدن. یعنی در نقل اینه که عرق بر بدن پیغمبر نشسته بود و این عرق از بدن پیغمبر، از صورت پیغمبر، از پیشانی پیغمبر به بدن امام حسین منتقل می شد. در این لحظات پیغمبر امام حسین رو سینه گرفتن و بکا، گریه کرد و می فرمود مالی ولی یزید، من رو با یزید چه کار؟ پیغمبر می فرمود. یعنی گویا پیغمبر در اون لحظات آخر داشتن میدیدن اون زمانی که یزید داره با چوب خیزران به لب و دندان سید الشهدا جسارت میکنه، داشتن اون موقعی رو میدیدن که یزید داره نامه مینویسه که حسین رو بگیرید و او رو مثله کنید، حسین رو بگیرید جنگی کنید که کمترینش بریده شدن دستها و سرها باشه، زن و بچهش رو به اسارت بیارید. در لحظات آخر پیغمبر اکرم گریه میکرد بر مصیبت سید الشهدا و او رو میبوسید و در آغوش میفشارید و هی میفرمود مالی ولی یزید، منو چه کار با یزید؟ یزید حرامزاده، سگباز، میمونباز، رجس، نجس، خبیث، او کجا و سر بریده مطهر امام حسین کجا؟ کار به کجا رسیده؟ اینه که اون بزرگ، اون عالم به روزخان میگفت بس، اینجا که رسیدی دیگه ادامه نده. دخلت زینب و علی ابن زیاد، زینب وارد شد بر مجلس ابن زیاد، میگفت بس همینقدر. این خیلی عظیمه، خیلی. همه بزرگان گریه کردن بر امام حسین، ما هم انشاءالله تو اون صف باشیم، ما هم انشاءالله تو همون مسیر باشیم، بمانیم و قویتر و کاملتر انشاءالله.